اما شما دوستان عزیز شنونده میدونید که دیروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه مراسم وداع با پیکر شهید جانی بت اوشانا در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید جانی بت اوشانا سرباز تیپ 55 هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در شرق دجله در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسید. پیکر شهید در منطقه دشمن بر جای ماند و این شهید عزیز مفقود الاثر شد. شهید اوشانا دیپلم ادبیات داشت و متولد و بزرگ شده محله کمالی تهران است. شهید از نظر ایمان، اخلاق، درس و دانش زبانزد دوست و آشنا بود. اواسط اسفند سال گذشته نیروهای تفحص پیکر شهید اوشانا رو تفحص کردند و به سرعت از طریق آزمایش DNA هویت این شهید مشخص شد. اما فرق این شهید با دیگر شهدای مثل خودش این بود که کسی از اعضای خانوادهش در دسترس نبود. والدین شهید اوشانا و هر سه برادر وی در سالهای گذشته فوت کردند. یکی از برادران در خارج از کشور و دیگری در ارومیه دفن شدند. از این خانواده حتی انجمن آشوریان نیز بی اطلاع بودند و تقریبا ارتباطشان مدت هاست با انجمن قطع شده است. برادر سوم نیز در سالهای پایانی عمرش مسلمان شد و پس از فوت در بهشت زهرای تهران آرامیده است. در همین رابطه فرزند دختر آن مرحوم شناسایی شد تا برنامه تشییع عموی شهیدش هماهنگ شود. رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوریشان همزمان با ایام ولادت حضرت مسیح علیه السلام در تاریخ 11 دی ماه 1365 در منزل شهید جانی بت اوشانا حاضر شدند. تصاویر این دیدار در سال 1397 و روایت آن نیز در کتابی با عنوان مسیح در شب قدر از سوی انتشارات صحبا منتشر شد. در بخشی از کتاب پیرامون این دیدار به نقل از چارلی برادر شهید آمده است: مادر شهید با شنیدن نام آقای خامنه‌ای سراسیمه از جا بلند می شود و به طرف در می رود. ما هم پشت سر او به طرف در می رویم. در پاگرد پله ها مادر به حاج آقا خامنه‌ای می رسد، خوش آمد می گوید و از روی عبا دست ایشان را می بوسد. من و چارلی نیز در راه رو با ایشان سلام علیک و به داخل خانه تعارفشان می کنیم. من، چارلی و حاج آقا پشت میز ناهارخوری می نشینیم و ایشان شروع می کنند به خوشوبش کردن. بعد از مادر می پرسند که چرا دستشان را بوسیدند. مادر می گوید: حاج آقا، ما در کلیسا دست کشیشمان را می بوسیم. شما هم برای من مثل کشیش هستید. برای همین خواهش کردم اجازه بدهید دستتان را ببوسم. سردار محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات مراسم تشییع و تدفین شهید جانی بت اوشانا در تهران را اعلام کرد. دیروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه از ساعت 16 مراسم وداع با پیکر شهید در معراج شهدای تهران برگزار شد که مردم وفادار و قدرشناس ما با حضور در معراج شهدای تهران با پیکر مطهر این سرباز شهید وطن وداع کردند. امروز پنجشنبه هفتم اردیبهشت هم مراسم وداع در پادگان 01 ارتش برگزار میشه و پیکر مطهر شهید در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه بعد از نماز جمعه تهران بر دوش مردم پایتخت بدرقه خواهد شد. برنامه اختصاصی کلیسا هم طبق آیین مذهبی آشوریان بعد از نماز جمعه در کلیسای حضرت یوسف برگزار و پیکر مطهر شهید جانی بت اوشانا برای تدفین به اسلام شهر منتقل می شود. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست. با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی 30000 10 35. @ رادیو گفتگو .ir. خوشحالیم که شنوندگان خوب و نازنینی چون شما داریم. خوشحالیم که ما با شماییم. اینجا ایران، تهران و رادیو گفتگو.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشا و زیبا دلت دریا شبت روشن به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارم سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله خطر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد لیلانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
درود بر ایران، این مرز پرگوهر. همچنان شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بله، امروز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1402 هست و ما با افتخار از رادیو گفتگو با شما هستیم. درود میفرستیم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون، خانم ها و آقایان. انشالله که ما رو همراهی میفرمایید.
رادیو زیارت برگزار میکنه مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
خیلی متشکریم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همکاران ما در برنامه زنده سینما معیار آماده هستند تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. ما هم به اتفاق شما می‌شنویم.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. ما در این هفته قصد داریم که راجع به موضوعات مختلف از جمله بحث اکران جدید سینماها و موضوع اقتصاد در سینما با شما صحبت بکنیم. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما همچون هفته های گذشته این هفته هم داخل استودیو مهمان عزیز داریم، جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد پیشکسوت سینما و همراه همیشگی سینما معیار. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خب ما هفته گذشته یه بحث کلی راجع به اکران جدید داشتیم و حالا راجع به یکی از فیلم‌ها هم صحبت کردیم در ژانر کودک. امروز هم قصد داریم که در یه تماس تلفنی راجع به یکی دیگه از فیلم‌ها صحبت بکنیم، ولی دوست دارم که بخش اصلی برنامه امروز و حالا این بحث‌های مختلفی که راجع به اقتصاد در سینما داشتیم در هفته‌های گذشته، امروز به موضوع معیشت هنرمندا بپردازیم و بحث هایی که شاید در گذشته هم خیلی مطرح بود ولی با به وجود اومدن بیماری کرونا این مسئله خیلی پررنگ تر شد و رسانه‌ای تر هم شد از اخبار و اطلاعاتی که می اومد و نشون میداد که شاید یک بخش قابل توجهی از اهالی سینما به لحاظ معیشت و وضعیت اقتصادی اوضاع خیلی جالبی ندارند و حالا پیشنهادات مختلفی هم مطرح شده. تغییر دولت و اومدن مدیران جدید هم یه سری وعده هایی رو به دنبال داشته که خب متاسفانه اکثرشون نتیجه نداشته. امروز گفتم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم و دوست داشتم از نگاه شما ببینیم که حالا تو این شرایط و این وضعیتی که سینما داره، ما بخشای دیگر رو صحبت کردیم، این بر بحث معیشت هنرمنداست که به نظر میرسه با این وضعیت تورم و اینها خیلی وضعیت نابسامانیه و به نظر شما فکر میکنید که چه اقداماتی باید مدیران انجام بدن که بتونه راهگشا باشه؟
ببینید یه سری اقدامات باید قبلا انجام میشد، یعنی لزوم نداره وقتی که بحران هست شما بیایید به فکر بیافتید که چیکار باید کنید.
یه بار در زمان کرونا اینو چیز صحبت کردیم.
آره ببینید سینما و هنر چون یک کار دائم نیست، کارمندی که نیست، یعنی فرض کنید که کارگردانی، نویسنده‌ای، دستیار کارگردان و بازیگر تو حساب کتاب خودش با دستمزدی که میگیره میگه اگر مثلا من در سال 2 تا 3 تا کار انجام بدم میتونم سالمو بگذرونم. بنابراین پایش کار کردنه. وقتی سینماگر سر کار نمیره، بعد پشتوانه بیمه خوبی هم نداره، بیمه بیکاری نداره، وقتی یک بحران میفته تو خود سینما یا مثلا وقتی کرونا اومد دچار مشکل میشه. بعد ما تعداد سازمان‌ها رو زیاد کردیم به بهانه این که به سینماگرها کمک بکنیم. خانه سینما برای چی به وجود اومد؟ که به امور سینماگرها کمک بکنه دیگه. آیا واقعا کمک شده؟ شما اگر آمار بگیرید، تحقیق کنید، می‌بینید که قبل از اینکه خانه سینما تشکیل بشه و رسمیت پیدا کنه، شما همچین مشکلاتی در سینما خیلی کم داشتید. و به معنی که مثلا تایید کننده یا کسی میفهمید سینماگر دچار مشکل شده، میومدن کمکش میکردن میبردن سر کار. اینطوری نبود که رهاش بکنن. الان رها شده. یعنی شما بارها دیدی که سازمان سینما میگه ما کمک میکنیم. کمک به کی کردن؟ کمک به تایید کننده کردن. تایید کننده ای که میتونه خودش با سرمایه‌اش یه مملکت رو اداره بکنه. کدوم کمکشون مستقیم دست سینماگر رفته؟ شما امسال دیدید که اون 500 هزار تومان ایدی هم که میدادن اونم برداشتن دیگه، وجود نداره. صندوق اعتباری هنر هم دیگه هیچ کمکی نکرد، نه تو عید، نه عید فطر، نه ماه رمضان. گفتن دیگه کفگیرون به تایه دیگ خورده. اینا نشون میده که برنامه ریزی وجود نداره. من نمیدونم شما چقدر در خاطرتون مونده باشه، روز اولین کارهایی که خانه سینما تشکیل شد مینیشه بود اعلام کردن که بیایید تو زمین، میخوایم تو شمال میخوایم زمین بدیم، بیایید بخرید درست کنید.
بله.
یه دیدگاه اینطوری از بالا و یعنی اصلا به قشر پایین شما توجه نشده. یاد مثلا تو مواقع مختلف که حالا مثلا بسته های ارزاق دادن، فرض کن کسی که سالا بیکار بوده و نون شب هم نداره، اون در ردیف آخر بسته گرفته، کسی که ثروتش به سقفش به آسمون میخوره اون هم اون بستره گرفته، اون آدم دیگه نباید اون بستره بگیره. اگر برنامه ریزی بود میگفتن خب آقای فلانی، خانم فلانی، شما که مثلا واسه اینطوری که شما احتیاج به این ندارید که، بذارید بدیم به تعداد بیشتری از سینماگرا. الان درگیری های سنوف تو خانه سینما برای چیه؟ برای اینکه مشکل دارن، بعد مشکل دارن دستشون هم به جای بند نمیشه، میرن خانه سینما، از خانه سینما ناامید میشن. الان چقدر سینماگرا دارن کار دیگه میکنن، رانندگی میکنن.
فکر کنم در دو دوره قبل بود، سر اون ایدی هایی بود که خیلی هم حرف و حدیث داشت، آقای اسدیان اینا بودن و این طرف هم فکر میکنم با آقای هاشمی بود، آقای فرح‌بخش بود، با یکی از اینا یه دعوای رسانه‌ای هم شد سر نحوه تقسیم این حالا ایدی که اومده بود بین هنرمنده. البته ما با هر دو طرف صحبت کردیم اون زمان، ولی فکر می‌کنم یکی از خیلی جنجالی ترین اتفاقات همون فکر می‌کنم دو سه سال پیش
بود. بود. درگیری بود
که آقا باید برابر بین همه به یک نسبت تقسیم بشه یا نه اون کسانی که
آره اگه چیزی بعضی سنفا گفتن خودمون رفتیم واسه خودمون چیز کردیم، حالا یه پولی پیدا کردیم به سنف خودمون فقط میدین، برای خانه سینما نیوردین. میدونی وقتی میگه خانه سینما یعنی باید اتحاد باشه دیگه. شما وقتی که بحث ایدی هست الان بیان به شما میگن شما 100 تا کارمند داری، این ایدی بهشون تقسیم کن، یه حساب کتاب میکنی سر این کار انجام میدی، چرا باید همیشه درد سر باشه؟
من خیلی عذر میخوام یه نقطه اینجا بذارم، ما ارتباط تلفنیمونم با جناب آقای منصوری تهیه کننده فیلم دسته دختران برقرار شده که اکران این فیلم هم جز فیلم های اکران عید فطر بود و از هفته گذشته اکران شروع شده. آقای منصوری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خب آقا از دسته دختران به ما بگید، با یک وقفه جشنواره دو سال پیش بود دیگه، درسته که
بله
فیلم به نمایش در اومد و خب خیلی طول کشید که اکران بشه، از همینجا شروع میکنید که چرا اینقدر دیر؟
خدمتتون عرض بکنم که دسته دختران واقعیت اینه که همینم که الان یکی از شرکای فیلم، یعنی حوزه هنری که پخش کننده فیلم هم هست، پاش وایفاد پخش بکنه، والا جای خیلی شکرش زیاده واقعیت.
چرا؟ قرار بود وای نسته پای فیلم خودش؟
نه، عرض میکنم که یکی از شرکای فیلم اگه پای این فیلم وای نمیشد الان این فیلم نه تنها ساخته نمیشد، اکران هم نمیشد.
آه به لحاظ حمایت مالی میفرمایید؟
هم حمایت مالی تو زمان تولید، هم به هر حال این دوستان پاش وایستادن که الان پخش بکنن، هیچ انگیزه و هیچ علاقه ای وجود نداشتش که، یعنی به حال مالک فیلم باید یه انگیزه ای داشته باشه دیگه برای پخش فیلم، هیچ انگیزه ای وجود نداشت. حالا یا اینا میتونه سوء تفاهم باشه یا میتونه نظر من باشه، ولی وقتی که با یک سری سوال آدم مواجه میشه پاسخی براش نداره اینو بیشتر بهش دامن میزنه.
خب یکم از اون سوالای بی پاسخ و انگیزه های
ببینید، من اولا توضیح میکنم تجربه عجیبی ما کردیم که آخر هیچ دولتی هیچ عزیزی نره یک فیلمی بسازه که دولت بعدی بخواد مسئولیت اون فیلمو به عهده بگیره. از اینجا شروع شد عزیز من. ببینید ما یک فیلمی رو ساختیم آخر یک دولتی بود، شما نگاه بکنید تو جشنواره فجر هیچ اتفاقی نیفتاد. البته ما به عنوان سازندگان، یعنی من به عنوان تهیه کننده و کارگردانش خانم ویدیش، توقعی نداشتیم جشنواره به حال مختصات خودشو داره، اما وقتی یک زنی میاد یک وارد یک حوزه میشه به نام دفاع مقدس و میاد اون فیلم رو با اون پروداکشن میسازه، برای اینکه ما بتونیم ایجاد انگیزه بکنیم تو این دست از کارگردان‌ها و سراغ اینجور سوژه ها رفتن، اینجور کارا نیاز به حمایت داره، ولی خب دوستان اصلا اینو قبول نداشتن. به صورت خیلی یک خطیش بخوام بگم، ما تو تیم دوستان دولت جدید نبودیم. شما نگاه بکنید بنیاد سینمایی فارابی به عنوان سرمایه گذار اصلی اگر بخوام بگم نسبت به حوزه هنری، شما برین سرچ بکن ببینید چه کاری واسه این پروژه انجام داد، به جهت اکران دارم عرض میکنم. حالا جشنواره دیگه مختصات خودشو داره و ما هم یه توقعاتی داشتیم که هیچی، به هر حال میتوانستن از یک بانوی که اومده یک همچین چنین فیلمی رو ساخته چه دوست داشته باشیم چه بعدمون بیاد، به هر حال رفته سراغ یک سوژه‌ای که یک حرفای ناگفته تو تاریخ دفاع مقدسه.
آقا این حواشی حالا اتفاقات سیاسی اجتماعی سال گذشته موثر بود در
حتماً موثر بود، مگه میشه بدون تأثیر باشه؟ ما الان تیزر نمیتونیم پخش بکنیم
به خاطر همون مسائل.
حتماً همینجوره. شما ببینید بازیگرایی که ما داریم الان، بازیگرای زنمونو به هر حال یک مختصاتی داره دیگه سازمان صدا و سیما، باید پخشش دیگه یه اصولی داره، نمیتونه پخش بکنه. تا الان اینجور فیلم ها ببینید،
من جمعن آقای منصوری سوالم توی سازمان سینمایی بوده، چون صحبت دولت رو کردید میگم توی دولت هم به خاطر اون اتفاقات تمایل نداشتن؟
نه حتما همینجوره، چون اینا محافظه کارن دیگه، دلشون میخوادش که توی فضای بدون تنش ببرن کلو دیگه. یک فیلمی ساخته شده ابوجه بیت المال، یک خزینه بابتش رفته، شما هم این فیلم رو دوست ندارید، حداقل من موقع اکران حمایت کنید که بیشتر از بیت المال دیگه هرر نره دیگه، بیان حمایت بکنه که بخشی از این پول برگرده. شما نگاه بکنید تو بنیاد سینمای فارابی موقعی که فیلمای جشنواره فجر پخش میشد، چند دسته از مدیران دولتی، سازمانهای غیر دولتی، دوستانی که مسئولیت دارن اومده بودن، به هر حال میومدن با بنر فارابی عکس میگرفتن دیگه، سازمان مناطق آزاد، دبیر فلان، دبیر فلان، مدیر فلان، وزیر. خب اونا چرا نمیان پای همچین فیلمایی؟ کجا باید این فیلم ها تو اکران حمایت بشن؟ چه دوست داشته باشیم چه بعدمون بیاد، این گونه فیلم ها نیاز به حمایت داره تو حوزه پخش.
آقای منصوری این دوست نداشتن رو یکم بازش بکنیم.
این دوست نداشتن خیلی ساده است.
همین من یه سوال دارم خودم به خاطر
سادگی، برای اینکه مسئولین دولت قبل این فیلمنامه رو تایید کردن، بودجه ای دادن، این فیلم ساخته شده، به همین سادگیه. یعنی آخر این دولت هم 4 سال بعد اگر همین دوستان باشن، دولت بچه نباشن، اگر فرض بکنیم نباشن، این بچه های فارابی نباشن یا این دولت نباشه، اگر یه عزیزی بیاد با بودجه دولت یک فیلم بسازه، دولت بعد هم اونو میذاره کنار، شما شک نکنید. در این که اصلا مال خودشون نمیدونن.
یعنی نتیجه گیری اخلاقی میشه که در سال پایانی هیچ دولتی هیچ فیلمی نسازیم.
آفرین. نه، با بودجه دولت،
با بودجه دولت با بودجه دولت قبل.
که تجربه کردم با گوشت استخونم اینو تجربه کردم، دارم به شما میگم، دلایل زیادی هم دارم، دلایل زیادی دارم. به هر حال شما به عنوان مدیر عامل فارابی، به عنوان مجموعه بنیاد سینمای فارابی، یک خزینه انجام شده. آقای صباغ عزیز، یک شکلات کسی به ما از بنیاد فارابی نداد بابت این فیلم. ما دنبال شکلاته نیستیم. ما یک کسی به ما زنگ بزنه بگه آقا بیا اینجا، تو یه فیلمی ساختی 17 میلیارد 18 میلیارد هزینه کردی تو اون سال، پروداکشنش هم که مشخصه، هیچ کس هم نمیتونه فیلمه رو ببینه بگه آقا این فیلم اینجوری شد، شاید فیلمه رو دوست نداشته باشیم، به هزار علت، به هزار علت که منتقدین و تماشاگرات گفتن اصلا فیلم بد ساختی. ما رو صدا نکردن، یه شکلات به ما بدن، ما خیلی ممنون، این فیلمی ساختی تو حوزه جنگ، دفاع مقدس، اومدین در ارتباط با موضوعی صحبت کردین که رفرنس های تاریخی داره، ما رفتیم این همه تحقیق کردیم، این کارا رو انجام بدیم، این کارا رو انجام بدیم، تو کرونا، تو 90 جلسه فیلم برداری.
و این علتش و این علتش این بود که در دولت قبلی بودید و تو تیم دولت جدید هم نبودید.
شک نکنید.
بعد آقای منصوری، این حالا به هر حال یکی از چالش هایی که نمیدونم، خودم شما کمک بکنید، این زنانه بودن داستان فیلم و اینکه محوریت جنگ رو حالا روی یه عده زن قرار داده، این مورد هم تأثیری داشت در اینکه حالا خیلی با فیلم نخوان حالا کمک بکنن حداقل در اکرانش؟
من اینو نمیبینم. شما نگاه بکنید تو جشنواره فجر، وقتی که داورای عزیز فیلم رو میبینن، وقتی که تو شورای پروانه نمایش فیلم رو میبینن، فیلم باید با خودش مقایسه بشه نه با فیلم های دیگه. از همون موقع، از تو خود دولت، از تو خود سازمان سینمایی، از همون عزیزانی که مشاور رئیس سازمان محترم هستن، مشاورین آقای خزایی، پشت سر فیلم حرف زدن، همون موقع حرفایی رو زدن که من الان رو آنتن زنده شرمم میاد بگم در مورد من و خانم غیبی. وقتی میگم شرمم میاد، شرمم میاد که در ارتباط با یک بانو چجوری حرفا، این